سلام و وقت بخیر. ششونیم به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که عملیاتی را که در بلخاب را اندازی کرده بود امروز صبح به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل محل است که در آن یکی از قماندانان هزاره طالبان به نام مولوی مهدی مجاهد با طالبان ابراز مخالفت کرده و در آنجا درگیری های از چند روز به این سو میان افراد او و نیروهای طالبان صورت گرفته است. یکی از نزدیکان مولوی مهدی به رادیو آزادی امروز گفت که نیروهای طالبان مناطق را در بلخاب بمباران کردند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. با سلسله کمک‌های جهان با زلزله زدگان در افغانستان، چین 7.5 میلیون دلار کمک را با افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه چین امروز از این کمک آن کشور خبر داد. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام کرد که 1 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند. این اتحادیه در اعلامیه گفته است که با استفاده از این پول خدمات صحی، سرپنا، آب آشامیدنی و ادویه به زیان دیدگان فراهم میشود. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک اضطراری 2,500,000 پوند به افغانستان را اعلام کرد. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوست به 1150 تن رسید. عبدالوحید ریان رئیس خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1000 تن به 1150 تن رسیده است. با گفته آقای ریان دست کم 1600 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای سرگیری مذاکرات در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به تهران سفر کرده. جوزف بورل ناوقت دیروز در توییت گفت که دیپلماسی یگانه راه بازگشت به تطبیق کامل توافقنامه اتمی و کاهش تنش است. او امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 25 درجه پیش بینی شده است.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که عملیات نظامی را در ولسوالی بلخاب سرپل امروز به پایان رساند. آن سو برخی از نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان در بلخاب می گویند
طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بودباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را در باره وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان برگزار می کند. انتظار فعالان حقوق زن در افغانستان از این نشست چیست؟
در این نشست نتایج مثبت وجود داشته باشه و اون نتایج مثبت همگی روی زنان در افغانستان تاثیر گذارد.
و برخی از زیان دیدگان زلزله در پکتیکا می گویند در انتظار دریافت کمکند.
دگیان کلینیکی نه چدی داغ نشتون برابر دیگر
نه کلینیک است نه جاده درسته برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیاتی را که در بلخاب راه‌اندازی کرده بود امروز صبح به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جایی است که از چند روز به این سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان صحنه درگیری بوده. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع طالبان بدون آن که از مولوی مهدی نام برده شود گفته شده که عملیات بر علیه بغاوتگران راه‌اندازی شده بود. در این حال یکی از نزدیکان مولوی مهدی به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان مناطقی را در بلخاب بمباران کردند. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده هزارت بار جدا شده طالبان میگویند از شب گذشته به این سو حمله های طالبان را عقب می رانند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته صبح روز شنبه عملیاتشان در بلخاب پایان یافته است. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده این عملیات تصفیه‌ای در بخش های دوردست این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. اما یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد که به علت حساسیت امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بودباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند. حکومت طالبان تا هنوز حمله هوایی به محل اقامت مهدی مجاهد را تایید نکرده، اما در خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان آمده کسانی را که باقیان میگویند از صحنه فرار کردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی به تازگی در یک اعلامیه ادعا کرده که در درگیری‌های تازه بلخاب فرمانده امنیت طالبان برای دره صوف بالای ولایت سمنگان با 10 تن از همراهانش در یک کمین افراد مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کشته شدند. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی در مورد جنگ بلخاب نوشته شده جنگ جریان دارد و از شب گذشته تا کنون 14 طالب کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان افزاید که در این رویداد هیچ طالبی آسیب ندیده است. این سومین روز جنگ میان طالبان و فرمانده جدا شده آنان مهدی مجاهد در بلخاب است. این جنگ زمانی شروع شد که یک هیئت طالبان در منطقه موفق نشد با مهدی مجاهد روی خواستهایش به توافق برسد. مهدی مجاهد برای هزارها در حکومت طالبان سهم بیشتری خواسته و همین نکته دلیل جنگ بین او و طالبان گفته می شود. اما طالبان تا کنون این خبر را به گونه رسمی تایید نکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از زیان دیدگان زلزله در ولایت پکتیکا میگویند با مشکلات سخت روبروستن و در انتظار کمکن. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان نشست اضطراری را برگزار می کند. این شورا در توییت دیروز گفت که نشست روز جمعه اول ماه جولای برگزار خواهد شد. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که انتظارش از این نشست چیست؟
ما به عنوان یک زن انتظارم و خواستم از این نشست این هست که کسای به نمایندگی زنان به معنای واقعی نماینده باشند و به معنای واقعی مشکلات و محدودیت های زنان به اونجی به گوش همه برسونند و جهان یک عملکرد بسیار مثبت انسانی دور از مسائل سیاسی و دور از بازی های سیاسی در مورد زنان داشته باشه و فشارهای لازم آورده بشه تا ای که امارات اسلامی حق زن، حضور زن و مشارکت زن در همه عرصه‌ها بسپذیره. یعنی انتظار ما به عنوان یک زن عمیق هست و امیدوار هستم که در این نشست نتایج مثبت وجود داشته باشه و اون نتایج مثبت همگی روی زندگی زنان در افغانستان تاثیر بگذاره. ما به عنوان یک زن همین توقع دارم و امیدوار هستم که اتفاق بیفته.
چنین نشست ها از دید شما چقدر می تواند در زمینه رفع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان مؤثر واقع شود؟
البته خب ما شاید این نشست ها همچین نشست های قبلا هم بودیم، ولی خب تاثیرات مثبت نداشت. وضعیت بر زنان در داخل افغانستان حتی بدتر است. ما امیدوار هستم که این نشست ها واقعا نشست های باشه که مثلا حقوق بشری زنان و دختران بحث بشه و او مسائل ارتباط داده نشه به موضوعات سیاسی و زندگی زنان افغانستان و دختران افغانستان به بنای واقعی مورد بحث قرار بگیره و نماینده های واقعی از یاد رست بین وضعیت مورد بررسی قرار بدن و دور از موضوعات سیاسی، دور از موضوعاتی که در منطقه جریان داره. امیدوارم که مسائل حقوق بشری زنان افغانستان و دختران افغانستان مورد بحث باشه. ما از این نشست ها در ماهای مختلف، در روزهای مختلف، حداقل در همین 8-9 ماه اخیر داشتیم، ولی نتیجه مثبتی نداشته. امید که روی کرده که در این نشست صورت میگیره یک روی کرده متفاوت تر باشه، مثبت به بار بیاره، حداقل رو زندگی زنان و دختران افغانستان تاثیرات مثبتی داشته باشه.
جامعه جهانی چی روی کرده را باید در پیش بگیره تا حکومت طالبان پالیسی خود را در برابر زنان و دختران در افغانستان تغییر دهد؟
حداقل من به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک زن از عملکرد و روی کرده جامعه جهانی در مقابل افغانستان و به خصوص زنان و دختران افغانستان راضی نیستم و من فکر میکنم جهان با ما صادق نیست و صداقت لازم در مورد ما نداره، وگرنه وضعیت ما این چنین نبود. ما بر علاوه که دستاوردهای 20 سال گذشته را از دست دادیم، امروز جایگاه نداریم. امروز عملا زنان در حاشیه هستند و در زندانهای خانگی به سر می‌برند. این نتیجه بوده که رویکرد جهان و جهانیان و جامعه جهانی با ما یک رویکرد مثبت، حقوق بشری و دقانه نبوده. حداقل این به عنوان یک شهروند احساس میکنم. امیدوار هستم که رویکرد خود تغییر بدن و به معنای واقعی صادقانه و بر اساس کنوانسیون های حقوق بشری و انسانی در کنار زنان افغانستان و در کنار مردم افغانستان باشند و فشارهای لازم رو بر امارت اسلامی بیارند که اونا قناعت بکنند و اونا حقوق زنانه و حقوق همه مردم افغانستان رعایت بکنند.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
6:42 دقیقه با وقت افغانستان شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای مدیریت و توزیع کمک به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست کمیته ویژه و نهادهای جداگانه توظیف شدند. مسئولان این وزارت میگویند تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک‌های دولتی توزیع شده. در این حال شماری از زیان دیدگان میگویند با مشکلات سخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
محمد باشنده ولسوالی گیان پکتیکا است که زمین لرزه بامداد چهارشنبه هفته پیش خانه‌اش را به گونه کامل ویران کرده و به خانواده‌اش آسیب‌های جانی و مالی رسانیده است. او میگوید آنان به کمک‌های غذایی و صحی به گونه اضطراری ضرورت دارند.
دیگران کلینیکی نچدی داغد نشتون برابر دیگر
نه کلینیک است نه جاده درست برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم. اگر دولت در همین بخش ها توجه کند بسیار خوب می‌شود.
جمال هم یک تن از آسیب دیدگان همین ولسوالی است. او هم در مورد نیازمندی های خود درخواست کمک دارد.
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم. نه کلینیک داریم، نه آب داریم، هیچ چیز نداریم.
این زلزله زدگان در حالی از مشکلات خود می گویند که حساب ها، تصاویر و گزارش های جمع‌آوری میلیون ها کمک از سوی نهادهای داخلی و خارجی و اشخاص به نشر رسیده. از سوی دیگر نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت 100 میلیون افغانی را که حکومت طالبان در نشست فوق‌العاده با آسیب دیدگان زمین لرزه اختصاص دادند، بخشی از آن را روز پیش توزیع کردند. آقای حقانی میگوید در داخل و بیرون از کشور به گونه شخصی هم کمک‌ها جمع‌آوری شده و برای توزیع آنان کمیته ویژه گماشته شده است.
هنوز هم یک هیئت در منطقه است. کمک هایی که تا هنوز رسیده و تهیه سرپناه به مردم را مدیریت می کند. این که تا هنوز در کشور چقدر کمک جمع‌آوری شده، رقم دقیق آن معلوم نیست، چون کسانی که جمع‌آوری کردند تا هنوز به ما تسلیم نکردند. اما ما در این مورد یک کمیته داریم که آنها را تنظیم می کند.
آقای حقانی میگوید از روز جمعه به این طرف از کمک‌های دولتی به خانواده هر فردی که جان داده 100 هزار و به هر زخمی 50 هزار افغانی کمک شده است. وی همچنان گفت توزیع کمک‌های نقدی، خوراکی و دیگر نیازمندی‌ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. این در حالی است که زمین لرزه شدید در ولایت خوست و پکتیکا جان کم و بیش 1000 تن را گرفت و به دنبال آن کارزارهای جداگانه برای کمک به آسیب دیدگان از سوی سازمانها، کشورها، عموم مردم، ورزشکاران مشهور و سیاستمداران مشهور را اندازی شدند. اما تا هنوز نهاد مشخصی صلاحیت دار مدیریت به توزیع منظم این کمک ها نیست. نگرانی ها این است که همانند سیلاب زدگان 2 سال پیش ولایت پروان که از جمع‌آوری میلیون ها افغانی کمک گزارش شده بود اما به سیلاب زدگان و مردم منطقه نرسیده بود، این بار هم این کمک ها به دلیل نبود مسئول مشخص حیف و میل شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای سرگیری مذاکرات در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به تهران سفر کرده. آقای بورل نوقت دیروز در توییت گفت که دیپلماسی یگانه راه بازگشت به تطبیق کامل توافقنامه هسته‌ای و کاهش تنش است. او امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرده. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش برای اثرگیری مذاکرات احیای توافقنامه اتمی با مقامات عالی رتبه ایران گفتگو می کند. وی در توییت خود قبل از رسیدن به تهران نوشت که دیپلماسی یگانه راه برگشت به تطبیق کامل توافقنامه اتمی و زدودن تنش های کنونی است. آنسو سعید خدیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و وضعیت اخیر تلاش‌های برداشتن تحریم‌ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. تهران در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت بزرگ جهان پذیرفت که فعالیت‌های اتمی جنجال برانگیز خود را در بدل رفع تحریم‌های غربی محدود می‌کند. اما این توافقنامه بعد از اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد، فرو پاشید. آمریکا تحریم‌های شدید خود بر ایران را اثر گرفت و تهران نیز از برخی تعهدات خود در توافقنامه دست کشید. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. تهران بیش از یک سال می شود که برای احیای این توافقنامه مذاکرات مستقیم با جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا داشته است. این گفتگو در ویانا در ماه مارچ گذشته بر رسیدن به یک توافقنامه جدید نزدیک شد، ولی در ماه اپریل به گونه ناگهانی متوقف گردید. ایران و آمریکا همدیگر را متهم کردند که برای حل مسائل باقی مانده نتوانستند که تصامیم سیاسی بگیرند. ایران در اوایل ماه جاری جون گفت که دور کردن 27 کامره مراقبت از تأسیسات اتمی کشور را آغاز کرده که با این اقدام توانایی غرب برای نظارت این تأسیسات بیش از پیش محدود شد. انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی با ایران روز پنجشنبه گذشته یک تصویر خود با جوزپ بورل و رابرت میلی نماینده آمریکا را به دنبال یک ضیافت شام با آنها نشر کرد. آقای مورا گفت که واشنگتن بر تصمیم قاطع خود برای برگشت به موافقتنامه تاکید کرد.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نشر میکنیم. 6:49 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون گزارش داریم درباره مرضیه حمیدی. بانو حمیدی قهرمان تیم تکواندوی زنان افغانستان است که پیش از تحولات اخیر در این کشور برای بلند کردن بیرق افغانستان در بازی های المپیک مبارزه میکرد. اکنون او میگوید که به نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی های رسمی محروم شدند مبارزه میکند. سید سمی عباس نگاهی دارد به یک روز از زندگی این ورزشکار افغان.
در یکی از خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه دختر جوانی که بسته ورزش خود را به شانه دارد به سرعت داخل کلاب ورزش می شود و لباس رزمی خود را به تن می کند و به امید رسیدن به بازی‌های المپیک کمر خود را محکم می بندد. با هیجان داخل میدان می شود و با حرکات تکواندو با همرزمان خود به تمرین آغاز می کند. مرضیه حمیدی 20 ساله از جمله 3000 افغان است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و زندگی نو را در فرانسه آغاز کرد. او که در جریان مهاجرت خانواده‌اش به ایران در آنجا به دنیا آمده، اکنون در دوم مهاجرت را تجربه می کند. اما این بار به پاریس رفته است، شهری که میزبان بازی‌های المپیک سال 2024 است. مرضیه میگوید نمیگذارد که مهاجرت او را از رسیدن به آرزوهایش باز دارد.
من در افغانستان که بودم هم به این هدف تمرین میکردم که افتخار بیارم برای مردمم، برای زنان افغانستان و برای خودم. ولی متاسفانه نشد و من دوباره مهاجر شدم، چون من مهاجر تولد شده بودم و حال دوباره مهاجر شدم و حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل. پس از آمدن طالبان تصمیم گرفتم که قوی تر از قبل تمرین کنم و خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
مرضیه میگوید آرزو داشت بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان را در بازی های المپیک بلند کند، اما دیگر این بیرق در فضای افغانستان بلند نیست و اکنون او میخواهد از طریق تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در این بازی ها راه یابد. این تیم اولین بار در بازی های سال 2016 در شهر ریوی برازیل اشتراک کرد. او میگوید که میخواهد همچون نماینده و صدای زنان خاموش افغان مبارزه کند.
من از طریق ورزشم برای زنان افغانستان مبارزه میکنم و صدای زنان ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار که در افغانستان بند ماندن و هیچ کس صدای اینها را نمیشنوند.
دوره نو مهاجرت و تکالیف راه و فرار از وطن بر ورزش مرضیه هم بی تأثیر نبوده است و او ماها از تمرین باز مانده. مربی یا ترینر تکواندوی مرضیه جیسی فانتیون می گوید آنها سعی خود را می کنند.
مرضیه بعد از یک وقفه طولانی به تمرین برگشته. با تمام چیزهایی که به او رخ داد و عدم تمرین از نگاه جسمی یا فیزیکی او باید کار کند تا وجود خود را آماده بسازد، وزن خود را کنترل کند و توانایی فیزیکی خود را به درجه نهایی آن بلند ببرد. در غیر آن تکنیک های ورزشی وی بسیار خوب است. تکنیک بلند لگد زدن دارد. ما باید قوای جسمانی او را بلند ببریم و با تکنیک های ورزشی که او دارد کافی خواهد بود که او دوباره به مسابقات برود و ما برای حمایت وی هر کاری را انجام می دهیم تا او به هدف خود یعنی اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 برسد.
مرضیه می گوید او با بسیار ورزشکاران زن در داخل افغانستان در تماس است که هیچ کس با آنها کمک نکرده و آنها هر روز بیشتر مایوس می شوند که نه ورزش کرده می توانند و نه اجازه رفتن به مکتب را دارند.
شماری از مسئولان پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان میگویند در این پوهنتون‌ها بخش ارشاد و دعوت ایجاد شده که بیشتر وظیفه‌اش تطبیق تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این نهادهای آکادمیک است. مقام‌های طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
صفیه دانشجوی یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل است. او نمی‌خواهد نظر به حساسیت موضوع نام پوهنتونش در این گزارش گرفته شود. صفیه می‌گوید از یک ماه به این طرف در پوهنتون آنان مدیریت ارشاد و دعوت ایجاد شده که وظیفه آن عملی کردن تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. به گفته صفیه تاکنون تمرکز این مدیریت در پوهنتون آنان روی حجاب دانشجویان دختر، جداسازی صنف‌های دختران و پسران و جای امتحان دختران و پسران بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
وظایفی که مربوط همین مدیریت ارشاد و دعوت میشه بیشتری است که اینا میاین همون تصامیمی که در وزارت امر به معروف گرفته میشه او را میاین عملی میسازن. فرضاً از جمله تصامیمی که گرفته شده بود همین موضوع حجاب بود که در وزارت قبلا تصمیم گرفته شده بود و بالاخره توسط همین مدیریت ارشاد دعوت پوهنتون ای آمد به معصرین فهمانده شد که باید یعنی حجاب را به طور کاملش اینا مراعت بکنن. از جمله تصامیم دیگهشان ای بود که باید تعداد کردت های مضمون ثقافت اسلامی بیشتر شود.
در همین حال عمران خان یک تن دیگر از دانشجویان پوهنتون های خصوصی در افغانستان میگوید تا هنوز این مدیریت در پوهنتون آنان ایجاد نشده، اما وی نگران است که وجود مدیریت ارشاد و دعوت در محیط های اکادمیک سبب به چالش کشیدن فرصت های کسب علم و تبادل تجارب علمی دانشجویان و استادان شود. عمران خان تاکید کرد در رشته ای که وی تحصیل میکند بیشتر استادانش زن هستند و نیاز به کار گروهی دانشجویان دارد.
زمان که این مسئله تبلیغ باید و نمیدونه نفر از طرف طالبات در دانشگاه باشد، تمام رفتار و نشست و برخواست تمام شاگردا و اساتید زیر نظر از باشد، چه بخواهی چه نخواهی تغییرات خیلی زیاد وجود میاد. دیگه مثلا از ما اینال استاد از ما بیشتر زن هست، ما کدام مشکل بیشترشن بودیم پیش از اون استاد خود تا بخواهی مشکل حل کنیم. از نظر طالبانی کار به نظر از من مشکله.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوبی که روز پنجشنبه فرستاده شده به تمام پوهنتون‌های خصوصی 2 روز وقت داده تا از اجراتشان در بخش مدیریت ارشاد و دعوت رسماً به آن وزارت گزارش دهند. احمدی یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی در کابل نیز میگوید از چندی به این سو ریاست امر به معروف و نهی از منکر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تلاش دارد تا باید و نبایدهای بر رفتار دانشجویان، رفت و آمدها و برنامه‌های پوهنتون‌ها وضع کند.
در رفایت امر اینا مکتوب را عنوانی دانشگاه خصوصی صادر کردن که کسی باید بالاخره یک فرد از طرف ما بیاین در دانشگاه، برایشان شما باید زمینه را آماده کنین، دفتر بیتین، برای اینکه امر به معروف نهی از منکر در اینجا و نظارت دقیق از منکر شما داشته باشه.
حکومت طالبان در حال تشکیل مدیریت‌های ارشاد و دعوت را در پوهنتون‌های خصوصی حتمی کرده که در سطح ملی و بین‌المللی از وضع محدودیت‌ها بر زندگی افغانان به ویژه زنان و دختران از سوی حکومت طالبان انتقادها و واکنش‌های زیادی مطرح‌اند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در آخرین نشست خود به روز پنجشنبه از محدودیت‌های موجود در برابر زنان و دختران در افغانستان نگرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم صاحب. سید عبدالجمیل هاشمی هستم، از کابل با شما تماس میگیرم. ضمن عرض تسلیت به ملت بدبخت و بیچاره و پریشان ما به خاطر از این زلزله. رادیو آزادی رو گوش میکردم، یک نفرم اونجا زنگ زد و گفت که آقایی که از گناهان ماست و گناهان ملت ما زیاد شده، گناهشان از برای خود آمریکا گناه نیست، در ژاپن گناه نیست. همون مردم بمانند که در غم و غصه خودشان همیاری کنن، همکاری کنن، وطنداری بکنن. تشکر از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. احمد نوید هستم، یک تن از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا این تو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افراد های زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، به اونا میرسه. مردم غریب کس کمک نمیکنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما کمک ها رو چی میکنین؟ وقتی کمک ها از کفار بود شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه به اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان این کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خدا نگهدارد.